أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با توضیح فرازهای دعای شریف ندبه است. این دعا از حمد و ستایش خدای متعال شروع می شود. حمد پروردگار متعال که در جلسه گذشته توضیحی در رابطه آن دادیم به طور مجمل، ستایش خدای متعال است به جهت هم داشتن کمالات بی نهایت و همین که کمالاتی رو با ایجاد موجودات ظهور داده است. و این ستایش حقیقتش این است که او رو ما صاحب کمال حقیقی و به ذات می دانیم و اقرار می کنیم. اون وقت وقتی ما به کاری دست می زنیم، حالا هر کاری باشه، با گفتن الحمدلله یا اول اون کار یا آخر اون کار، به نوعی این مسئله ستایش پروردگار متعال رو ظهور داده ای. از این جهت ائمه علیهم السلام به ما سفارش فرمودند که هنگام دعا شما حمد پروردگار متعال رو داشته باشید. مفاد دعا تقاضایی از خدای متعال است که عرض کردیم دعا دو وجهه داره. یک وجهش بیان کمالات گوناگون خدای متعال، وجهه دومش تقاضاهایی که بنده از خدای متعال داره. این تقاضاها متفرع بر این است که شخص خدای متعال رو صاحب کمال بدانه. در هر دعایی این چنین هست، هر کسی رو که میخواند برای برآورده شدن نیازش این مسئله نهفته است. منتها چون دعای واقعی، خواستن واقعی از خدای متعال تحقق پیدا میکنه، از این جهت باید حمد هم حقیقتا اول برای او تحقق پیدا بکنه. از این جهت فرمودن در روایات اگر انسان بخواد دعاش مستجاب بشه، اول حمد پروردگار متعال رو بکنه، بعدش وسائط اساسی را که خدای متعال از طریق اون وسائط کمالاتش رو و فلوزاتش رو ظهور میدهد، براشون طلب رحمت بکنه که صلوات بر محمد و آل محمد است. سپس اون تقاضاش رو داشته باشه. پس بنابراین حمد پروردگار متعال در مرحله اول تقاضاها آمده. یکی دو روایت در این رابطه میخوانم. امام صادق علیه السلام میگه که کل دعا لا یکون قبله تحمید و هو ابتر، انما التحمید و الثناء. هر دعایی که قبلش حمد پروردگار متعال نباشد، اون دعا دنبالیده است، یعنی به نتیجه نمیرسه. و حمد کردن هم همون ثنا گفتن خدای متعال است به کمالات. خب همون بیانی هم که عرض کردم مضمون روایت است، کالا روایتش رو میخونم. امام صادق علیه السلام میگه که یاکم اذا اراد ان یسأل احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا حتی یبدا بالثناء علی الله عز وجل والمدحت له و الصلاة علی النبی و آله ثم يسأل الله حوائجه. که مضمونش این است که کسی از حوائج دنیا را بخواهد، برحال اول ثنای خدا متعال رو داشته باشه و مدح کنه خدا را، بعد درود بر نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام داشته باشه، سپس حاجتش رو بخواهد. در فضیلت حمد باز از امام صادق علیه السلام این روایت آمده که مفضل ابن عمر است به امام صادق علیه السلام، عرضه می دهد که فدایت بشم یک دعای جامعی رو به من یاد بدی. از این حال که حمد پروردگار متعال، چون کسی که حمد پروردگار متعال رو بکنه دیگران هم به او درود می فرستن. حمد پروردگار متعال در هر حالی شایسته است که انسان مؤمن داشته باشه، چه امور مطلوبش باشه چه امور نامطلوب، اموری که حال به صورت طبیعی کراهت داره از مواجهه با تبعیت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بکنیم، که اون حضرت وقتی که به امور مطلوب می رسیدند می فهمونن الحمدلله علی هذه النعمه، وقتی که با امور نامطلوب مواجه می شدن می فهمونن الحمدلله علی کلها، چون به هر حال در مواجهه با امور نامطلوب وقتی انسان حمد پروردگار متعال رو میکنه اینجا توجه به اقتالات دارد و این حمد به نوعی درخواست خروج از این امر نامطلوب، و خدای متعال میبینه که این بندهش در این حال هم یادش رو داره میکنه، چه بسا برای او گشایشی ایجاد بکنه. به هر حال این تعبیر الحمدلله یک حقیقتی داره که همون دیدگاه معرفتی انسان، که هر چرا که ما تصور میکنیم و تصور نمیکنیم خلاصه تحقق پیدا کرده، اینها فیض حق تعالی است. این الحمدلله شامل همه این کمالاتی که از حق تعالی ظهور پیدا کرده در عوالم هستی می شود. این لفظ هم تاب رسوندن این معنا رو داره، یعنی اون چرا که مهمه در مرحله اول این درک که خود حمد کننده با حمدش به یک مرتبه ای از کمال میرسه. رضا ائمه علیهم السلام گاهی همین لفظ رو معرف حقیقت حمد میدانستند، ولو کادی کوچک باشه بحثت، اما چون با این دیدگاه داره این کار کوچک رو شخص میبینه که این ربط به خدا داره، انجد این کار بسیار شایسته‌ای میشه. امام صادق علیه السلام در یه روایتی اسبشون گم میشه و میفهمند که اگر خدا این رو به هم برگردونه حق ستایش او رو انجام خواهم داد. بعد اصحاب میرن این اسب رو پیدا میکنن و میآورن، حضرت میگن که الحمدلله، اون حضرت از عرضه میشود که شما فرمودید که حق حمد خدای متعال رو انجام میدم، شما یه الحمدلله بیشتر نگفتید، حضرت فرمان حق هم رو به جا آوردن. چون الحمدلله ای که امام صادق علیه السلام می فرماید با اون دیدگاه الفلام الفلام جنس و حمد مطلق است، همه حال حمده ها رو شامل میشه. چه امری بحث به ظاهر بدون واسطه از جانب خدای متعال به انسان برسه یا از طریق یه واسطه ای برسه. فقط این افراد رو بودن دیگه، از دوستان حضرت این اسب رو پیدا کردن، اما اون دیدگاه توحیدی داره. اولش هم ظاهر اگر خدا این رو برگرد، ما ها عمدتا غفلت داریم از این حقیقت. وقتی در نظام اسباب قرار میگیریم دیگه این نظام اسباب جلوی چشم ما ظهور و بروز دارن. خضوعمون، ستایشمون، مدهمون، ذممون، اینها همش تو این حیطه میچرخه. اما اولیای دین علیه السلام با این برخورداشون ما رو تربیت میکنن که ما هم انشاءالله تحت تربیت اونا قرار بگیریم. به هر حال الحمدلله رب العالمین، در جلسه گذشته عرض کردیم این رب العالمین نشون میده علت این که حمد مختص خداست به چه جهته. خدای متعال عوالم گوناگونی را آفریده و همواره این عوالم گوناگون تحت تربیت و ربوبیت او هست. هیچ موجودی در هیچ عالمی لحظه ای حدوثاً و بقاءاً استقلال وجودی ندارد. در اعماق زمین اون ذرات و اون حیوانات و اون در حال جمادات و همه فعالیتی دارن، میچرخن، تأثیر و تأثیری دارن، همه اینا تحت ربوبیت خدا هستن. و اون ملائکه الهی، ملائکه مقرب، موجوداتی که بالاتر از ملائکه باشن، همه و همه در هر رتبه ای از وجود که قرار دارن تحت تربیت خدای متعال هست. البته خب این رو باید دقت داشته باشیم، عوالم وجودیه‌ای که خدای متعال داره و قرآن کریم اجمالا ما را هدایت میکند به این عوالم وجودیه، اینها هر کدام احکام خاصی دارن. اون عالمی که به هر حال از نظر مرتبه وجودی نزدیکتر است به عالم ربوبی که یک سعه غیر قابل تصوری داره، ربوبیت خدای متعال برای اون موجود بالاترین ربوبیت تا موجودات این عالم که شئون مختلفی دارن. موجودات این عالم هر کدام به هر حال خصوصیتی دارن، یک تدبیر خاصی نسبت به اونها میشه. یک پشه‌ای، یک موچه‌ای یا کوچه‌تر از آن که ما ملاحظه میکنیم میبینیم به عنوان مثال، این یک نحوه ربوبیت داره از جهت وجودی، حال یک سادگی داره. انسان هم که تو این عالم حسب درک ما از پیچیده ترین موجودات این عالم است، اون هم یک نحوه ربوبیت. همه شؤون وجودیه انسان که علوم گوناگون تجربی مربوط به انسان، که البته مربوط به موضوع دیگه هست، و علوم انسانی که خاص انسان از قوانین گوناگون در حال روابط وجودی انسان را با خودش با بیرون از خودش بیان میکنه، همه اینا نمودار ربوبیت خدای متعال است. اینو باید دقت داشته باشیم. با این دیدگاه ما اگر وارد بشویم به کسب این علوم و آگاهی ها از موجودات و روابط گوناگون موجودات و انسان به طور خاص، می شود این علوم علوم الهی، چون انسان لحظه ای از خودش چیزی نداره تا قانونی رو خلاصه ظهور بده. قوه بینایی به هر حال چه قوانینی داره؟ شما در قانون نور در نسبت به قوه بینایی انسان و فعالیت های قوه بینایی انسان، این رشته های مختلفی رو تشکیل داده است. اینا چه مسائل پیچیده ای رو نسبت به این قوه مطرح میکنند. اینا واقعیات دیگه، واقعیات همش به واقعیت مطلقه خود متعال قیام داره. از این جهت یه تعبیر دیگری بعضی ها در این عالمین کردن، به این که هر نوعی از انواع این عالم خودش یه عالمی، مورچگان یه عالمی، ما چند رقم مورچه داریم و هر کدوم فعالیت خاص و الاماشان ما. اما گاهی به صورت دسته بندی به طور کلی مثلا حیوانات رو یک نوع میدانیم، اما اگر دقت کنیم الاماشالله خزندگان، پرندگان، چرندگان، اینها هر کدام یک عالمی دارن، یک راز و رمزی در وجودشون هست که یک دانشمند 30 سال در رابطه با زندگانی یک حیوان تلاش میکنه. خب تلاش خوبیه، چه مسائلی رو به دست آورده. اگر ما از این تلاش ها درس خداشناسی بگیریم خیلی ارزنده است. اون دانشمند با این دیدگاه رفته باشه، حال چه خدمتی به جامعه توحیدی کرده؟ از جهت ظاهری خیلی با زندگانی ما خلاصه ربطی نداره. بله، حالا ما از زنبور عسل بهره میبریم، از حال عسلش و اینکه حالا چجوری عسلش بهتر بشه با چه حال گیاهی، اینها بهره هایی در زندگانی ما. اما بهره واقعی ما از زندگانی مثلا زنبور عسل باید یه مقداری عمیق‌تر باشه. به هر گوشه ایش که برخورد بکنیم باید حمد پروردگار متعال، تسبیح خدای متعال رو بکنیم، سبحان الله. بله، به هر حال انسان به لحاظ پیچیدگی خاصی که دارد یک عالم خاصی که ربوبیت خاصی در وجود انسان اعمال میشه، اون ربوبیت تکوین تشریعیه علاوه بر ربوبیت تکوینی که خود متعال نظام وجود انسان رو اداره میکنه. تکوینن هر یک از ابعاد او رو با شرایط خاصش که ایجاد میکنه برای به حال مرحله عقل انسان که خدا داده، بعد ارادی انسان که خدا داده، برای این دو بعد مهم انسان که برای سایر موجودات نداده است یک ربوبیت خاصی داره که بهش میگن ربوبیت تشریعی که دین آورده است. قانون در ابعاد گوناگون، در مرحله تفکر انسان، در مرحله اخلاق انسان، حالات نفسانیش که مرحله واسطه است، با مرحله عملش، این سه مرحله در شؤون گوناگون زندگی خدای متعال قانون داره و این قوه عقلانی را بر یک چهارچوبه های آفریده که این چهارچوبه ها همش ربوبیت خود فطریاتی که عقل دارد تکه به ربوبیت خدا میکنه. منتها انبیا و اولیاء علیهم السلام رو هم برای این بشر آورده است که به حسب ظاهر انبیا و اولیاء امامان خارج از وجود انسان هستند که معارفشون منطبق است با خاصگاه وجود انسان که خدا آفریده. اون اموری که انسان درک میکنه از بدیهیات، تمایلاتی که خدا در انسان قرار داده، تمایلات مادی، تمایلات مخصوص انسان، این قوانین منطبق است با این ساختمان که او رو رشدش میده برای اون هدف مطلوب. لذا وقتی گفته میشود الحمدلله رب العالمین انسان میگه، خوب دقت داشته باش، این معناش غیر از حمدیست که سایر موجودات میکنن، خیلی عمیقه. به لحاظ همه این در حال فعل و انفعالات و واکنش ها و نیازهای گوناگونی که انسان داره که خدای متعال همواره این نیازها رو برآورده میکنه در نظام تکوین و در نظام تشریع و به نتایج تبعیت از نظام تشریع خدا دین الهی انسان میرسد، اون هم خودش یک عالمیه. رسیدن به نتایج هم باز تحت ربوبیت خدای متعال. این الحمدلله رب العالمین همه اینها رو شامل و باید دقت داشته باشه. در شروع در کار، در ادامه در کارها، هر کاری باشه و همینطور در رسیدن به نتایج، همه اینها مشمول بر حال عنوان الحمدلله رب العالمین هست. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک معارف عمیق قرآن و سنت را و رسیدن به این حقایق رو همواره عنایت بفرماید.